همسنفی هایم کلشان زن برادر دارن، از تو میخوایم که مرا زن بیادر دار کنی. کودکی که پدرش در شاروالی کار میکده و وظیفش رفت و رو به سرک ها بوده، دعا کرده که خدایا در دنیا یک جاروبرقی بزرگ اختراع شود تا دیگه پدرم مانده نشود. و چقدر دل کلام داره ای کودک که گفته من دعا میکنم که نه فقط ما بلکه همه مردم جهان در روز قیامت به بهشت برن. خب دوستان عزیز، در روزهای قبل بعضی از سخنهای اندیشمندان غربی را براتان بازگو کردیم. امروز هم حرفای یکی دیگه از اونا را تقدیم میکنیم. راینهارت دوزی، دانشمند و خاورشناس هالندی، میگه قرآن کریم همواره مردم را به نیکوکاری امر کرده و انسانهای سرکش و نافرمان را بیم و اندرز مینماید. اعراب پس از آنکه مسلمان شدند و به قرآن ایمان آوردند، با لباس نو و تازه‌ای در برابر جهانیان عرض اندام نمودند که آن عبارت از صلح طلبی و آرامش خواهی و آزادی افکار در معاملات و رفتار بوده است. صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی را در این بخش می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان معظم. خداوند دلهای ما را در این ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، با نور قرآن و اطاعت منور سازد. در 25مین روز ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با 25مین آیه شریفه قرآن کریم از سوره مبارکه هجر، آیه 21، که خداوند متعال می‌فرماید: و این من شیءٍ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ نعمت و لذتی در عالم نیست مگر این که معدن و مرکز آن نزد ما هست و ما آن را به اندازه معین و مشخصی برای کسی که مصلحت باشد نازل میکنیم. برای فهم بیشتر این آیه شریفه توجه شما شنوندگان عزیز را به یک مثال جلب میکنم و به این مطلب خوب دقت کنید. خدای متعال مثل یک تاجر است که مال و ثروت و جنس و کالای فراوان، مختلف و متنوع دارد. در انبار خودش از تمام آن جنس هایی که در انبار دارد، چند نوع جنس را به عنوان نمونه نشان می دهد به مشتریان. می فرماید: من این جنس ها را به عنوان فروش دارم. هر کس خریدار است، جنس های خوردنی ها با تمام انواعش، آشامیدنی ها با تمام انواع و اقسامش، لذت ها، قصرهای مجلل، حور و غلمان و خدمتکاران و فرشها و ظرفها و قصرها، مرکبها. حالا به شما به عنوان نمونه نشان میدم، هر کس با اختیار خودش، با اراده خودش خرید و نخرید ضرر کرده است. نتیجه این که تمام نعمتها و لذتها و ثروتها، شهوتها، قدرتها، علم و دانش، دنیا، همه اینها نمونه ای از متاع و کالای خداوند هست که در انبار خود ذخیره دارد و بسیاری از نعمتها و لذتهایش را که در عالم آخرت برای انسان ارائه می کند تا آن وقت هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است. با تمام وسایل و ابزاری که بشر پیشرفت کند، ولی تا آن وقت در قلبش خطور نکرده. اعدت لعبادی از صالحین ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر. برای بندگان صالح خدا، کسانی که با خدا معامله کردند در دنیا، آنچنان نعمتهای آماده کردم که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسان خطور نکرده. پس تمام دنیا با تمام زرق و برقش یک تجارتخانه و یک حجره کوچک خداوند است که خدای متعال نمونه ای از نعمتها و لذتهای بیپایان خود را در معرض فروش و نمایش برای مشتریان گذاشته که مش نمونه خروار هست. خداوند متعال بفرماید این متاع و ثروت و قدرت دنیا یک نمونه کوچک از نعمتهای بیپایان ما است. و این تعد نعمت الله لا تحصا، اگر بخواهید نعمتهای الهی را بشمارید نمیتوانید بشمارید و شما عاجزتر از آن هستید که بتوانید نعمتهای الهی را بشمارید. مثل جنین هستید در رحم مادر که عقل و فکر شما نمیرسه، یعنی ابزارشو ندارید، فهمشو ندارید. ما هم وقتی در رحم جهان طبیعت هستیم ابزار فهم نعمتها و لذتهای بهشتی را نداریم. خداوند متعال به واسطه وحی و پیامبرانش به ما خبر داده که هم خداوند هم فرستادگانش راستگوترین راستگویان است که جهان آخرتی با چنین وسعت و نعمتی وجود دارد. هر کس با خدا معامله کند به این ثروتها و لذتها و نعمتهای الهی نائل می شود. بیایید در این ماه مبارک رمضان که خداوند فرموده هر کس روزه بگیرد پاداشش با من است، یا من خودم پاداش او هستم، از صوم لی و انا عزابه. بهترین ماه معامله با خداوند متعال است. با طاعات و عبادات و بندگی خود مشتری کالاها و نعمتهای خداوند شویم و بالاتر از آن به قرب و رضایت الهی برسیم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را مشتریان خودش قرار بدهد و ما هم با خدای متعال معامله صادقانه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. طاعات و عبادتهایتان قبول درگاه الهی باشد. در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان امیدواریم به هر آنچه که میخواهید برسید و به حق این روزها و شبها خداوند شما دوستان نازنین ما را حاجت روا بکنه. انشاءالله با شما خداحافظی میکنیم. مراقب خودتان و خوبیهایتان باشین. ما هم از دعای خیر سان فراموش نکنیم.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
شورای علمای شیعه افغانستان: وجود صهیونیست‌ها برای مسلمانان قابل تحمل نیست. وزیر داخله ایران: طالبان نیروهای خود در مرزها با ایران را توجیه کنند. و راه مقاومت آزادی فلسطین ادامه خواهد یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان با تاکید از حمایت مسلمانان از گروه‌های مقاومت فلسطینی گفت که وجود صهیونیست‌ها برای جهان و مسلمانان قابل تحمل نیست. آیت الله محمد هاشم صالحی، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس درباره اهمیت مسئله فلسطین گفت: مسئله فلسطین قضیه مهم و اصلی تمام مسلمانان جهان است، چون در آنجا قدس شریف قبله اول مسلمانان مورد تعرض دشمن قرار دارد. و یفسود رژیم صهیونیستی اسرائیل مردم مظلوم فلسطین را از وطنشان آواره کردند، بنابراین بر تمام مسلمانان واجب است که از مردم فلسطین حمایت کنند. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان گفت مردم فلسطین با کمک مسلمانان باید قدس شریف را از دست صهیونیست‌ها نجات دهند. وی همچنین تاکید کرد همه ما باید از آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که از سوی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به نام روز جهانی قدس نامگذاری شده است تجلیل به عمل آوریم. صالحی تصریح کرد مسلمانان باید در عمل نشان دهند که فلسطین را فراموش نکرده اند و این فریاد را با آواز بلند برای جهانیان و صهیونیست ها بفهمانند که فلسطین تنها نیست. آیت الله صالحی ادامه داد وظیفه مردم افغانستان با عنوان ملتی مسلمان و رشید و مقاوم در قبال فلسطین این است که باید صدای خود را در حمایت از آن ملت مظلوم بلند کنند. وای خطاب به سران رژیم صهیونیستی نیز گفت رژیم صهیونیستی بداند که قدس شریف به یاد همه مسلمانان جهان و به خصوص در ذهن مردم افغانستان بوده و خواهد بود. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در گفتگو با آوا و با اشاره به سازش برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی اضافه کرد عادی‌سازی روابط و سازش با رژیم صهیونیستی در حقیقت خیانت به اسلام و ملت فلسطین است و این کشورها نباید با صهیونیست‌ها سازش کند. آیت الله صالحی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه مسلمانان از گروه‌های مقاومت فلسطینی اظهار داشت که صهیونیست‌ها باید بدانند که وجودشان به هیچ وجه برای جهان و مسلمانان قابل تحمل نیست. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد طالبان نیروهای خود در سرحدات با ایران را توجیه کنند. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ناآرامی در مرز دوقارون گفت نیروهای طالبان تصور می‌کردند منطقه مرزی مربوط به افغانستان است، اما نیروهای ایرانی با آنها تذکر دادند و با مسئولان آنها در کابل صحبت شد و آنها از نیروهای خود خواستند که از آن منطقه مرزی برگردند و این اتفاق هم افتاد. احمد وحیدی درباره آمادگی اردو و مرزبانی برای مراقبت از مرزها افزود نیروهای نظامی ایران کاملا آماده بودند و به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که کسی حتی با صورت سوء تفاهم بخواهد در مناطق مرزی اقدام کند. و همچنین گفت طالبان باید مراقبت کنند تا دیگر این اتفاق نیفتد. وزیر داخلی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر سفر وزیر مهاجران طالبان به ایران گفت این سفر لازم است. چند میلیون مهاجر داریم که باید با مسائل مختلف آنها رسیدگی شود و سازمانی هم برای این کار لازم است. مرز دوقارون در تایباد اخیراً به دلیل برخی رفتارهای مغایر اصول مرزبانی بسته شد که پس از مذاکرات انجام شده این مرز بازگشایی شد. برخی سران مقاومت فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس اعلام کردند قدس خط قرمز است و راه مقاومت تا آزادی فلسطین ادامه خواهد داشت. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن مسئله اساسی فلسطین و اعلام همبستگی مسلمانان جهان با فلسطینی ها و بسیج نیروها برای نجات قدس شریف از اشغال صهیونیست ها آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. در این راستا سران محور مقاومت فلسطین و شخصیت های سیاسی این سرزمین با محکومیت موج عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کردند این رژیم رفتنی است و سرانجام آن جایی جز زباله‌دان تاریخ نیست. سخنرانان محور مقاومت تصریح کردند روز جهانی قدس که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آن را نامگذاری کردند پیامی برای کشورهای عربی و اسلامی در جهت حمایت از قدس است. شخصیت‌های دینی و سیاسی شرکت کننده در همایش منبر قدس از نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محور مقاومت و بی ویژه مقاومت فلسطین قدردانی کردند. سخنرانان در این همایش تاکید کردند قدس عامل وحدت اعضای محور مقاومت است و پایداری و مقاومت در برابر محاصره و تروریسم و فشارها بخش مهمی از نبرد سرنوشت ساز و ساختن آینده است. تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در حال حاضر با اقتصادی در آستانه فروپاشی روبروست که منجر به بحران انسانی ویرانگری در این کشور خواهد شد. شبکه خبری بی بی سی در گزارشی با اشاره به تشدید وابستگی اقتصاد افغانستان و کمک‌های بین‌المللی اعلام کرد طبق داده‌های بانک جهانی افغانستان حدود 40% از تولید ناخالص داخلی خود را از کمک‌های بین‌المللی به دست می‌آورد که این امر نشان‌دهنده ورشکستگی اقتصادی این کشور است. بر اساس این گزارش، هنگامی که طالبان 8 ماه پیش کنترل کابل را به دست گرفت، قدرت‌های غربی از جمله آمریکا و آلمان کمک‌های خارجی به این کشور را به حال تعلیق درآوردند و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز از آن زمان پرداخت‌ها به افغانستان را متوقف کردند. هفته گذشته یکی از مقامات دولت جو بایدن در مصاحبه با خبرنگاران گفت دارایی‌های بانک مرکزی دولت افغانستان در آمریکا در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. در چنین شرایطی یک صراف در کابل به خبرنگار وال استریت جورنال میگوید برخی از صاحبخانه‌ها حتی از مستاجران خود می‌خواهند که برایگان در املاکان‌ها بنالند، زیرا می‌ترسند که اگر خانه خالی باشد طالبان ممکن است خانه را تصرف کنند. در یک مقاله منتشر شده در فاینانشال تایمز آمده است که ادعاهای طالبان مبنی بر این که می توانند از استخراج غیرقانونی معادن، تولید تریاک یا مسیرهای تجارت به درآمد کافی برسند، بیش از حد خوشبینانه است و درآمدهای طالبان از چنین منابعی زمانی کافی است که تنها بخواهند گروهی را سازماندهی کنند، اما برای اداره یک دولت کارآمد کاملا ناکافی است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان: وجود صهیونیست‌ها برای مسلمانان قابل تحمل نیست. وزیر داخلی ایران: طالبان نیروهای خود در مرزها با ایران را توجیه کنند. و راه مقاومت تا آزادی فلسطین ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس تاکید کردند با توجه به فداکاری‌های بزرگ مردم فلسطین و اوجگیری رذالت و جنایت صهیونیست‌ها، روز قدس امسال با سال‌های قبل متفاوت است و باید با ابراز همدلی و همبستگی با مردم مظلوم و در عین حال مقتدر فلسطین قدرت و روحیه آنها را افزایش داد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای عصر دیروز در دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر ایران روز قدس را فرصتی مناسب برای اعلام همدلی و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و روحیه دادن به آنها دانستند و با انتقاد شدید از عملکرد برخی دولت‌های اسلامی در قبال موضوع فلسطین خاطرنشان کردند. متأسفانه دولت‌های اسلامی بسیار بد عمل می‌کنند و حتی حاضر به سخن گفتن در موضوع فلسطین نیستند و برخی از آنها تصور می‌کنند راه کمک به فلسطین برقراری ارتباط با صهیونیست‌ها است. این در حالی است که این اشتباهی بزرگ است. دکتر علی واحدی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی، تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما در آستانه روز قدس که از طرف حضرت امام رحمت الله علیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس اعلان کرد و به صراحت اعلان کرد که روز قدس روز اسلام و روز رسول اکرم و این که چی اهمیت داره، اهمیت خاص برخوردار برای اینکه که در دشمن میخواست که کلن اسم فلسطین و مسئله قدس از اصحان ما شوه، لذا با این ابتکار حضرت امام سبب شد که هر ساله مسئله قدس مطرح شوه و در سطح جهانی و امت اسلامی روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان تظاهرات و به عنوان حمایت از فلسطین تحت عنوان روز قدس در سطح جهانی تجلیل شد. لذا ما میبینیم الان که از دهه چهارم یا و ورود میکنیم در دهه پنجم انقلاب اسلامی، الحمدلله هر سال وقتی میبینیم از سال قبل مثلا هم با شکوتره و هم اثرات تبعات خیلی مثبت روی ملت و مردم فلسطین کرده. یعنی با این تجلیل از روز قدس مردم فلسطین رویه گرفتن، احساس پشتیبانی کردن. وقتی که میبینه که در سطح جهان کشورهای اسلامی، مردم مسلمان، امت اسلامی به عنوان حمایت از فلسطین و تقبیح جنایات رژیم صهیونیستی و شعار آزادی قدس، این سبب شده که مثلا گروه های مقاومت اسلامی پیش رفت کنن و رژیم صهیونیستی در خیلی از زمین ها به اصطلاح تحت تاثیر قرار گیره. و ما میبینیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحبت هایی که با دانشجویان داشتن مجدد روی مسئله قدس تاکید کردن و گفتن که روز قدس در حقیقت حمایت از فلسطین و این که اشتباهات بعض کشورهای اسلامی میکنه از این مسئله انتقاد کرد که رای آزادی قدس مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی نه مذاکره و تبادل نظر و همگرایی با اسرائیل، برای که این مسئله تکرار شده نتیجه نداد. خب مصر در زمان انور سادات مسئله بیست با اسرائیل سازش کردن، ولی این سازش نه تنها مشکل فلسطین حل نکرد بلکه بر مشکل فلسطین افزوده شد، اسرائیل تقویه شد و روحی مردم فلسطین تضعیف شدن و اون رژیم صهیونیستی بر جنایاتشان افزوده شد. لذا تنها رای استقلال قدس و آزادی سرزمین فلسطین یه که امایت شوا و گروه های مقاومت فلسطین تقویه شوا و نسبت به رژیم صهیونیستی مقابله صورت بگیره و رای عدل استقلال فلسطین یه که تجربه نشان داده. چون از زمانی که میبینیم که با این مقابله و این روز خود سبب میشه که قسمتی از سرزمین اشغالی فلسطین از سیطره اسرائیل نجات پیدا کنن، که اون میبینیم که نوار غزه و اون و استقلال و یک استقلال این غزه و تثبیت و تقویت گروه مقاومت و الجهاد اسلامی سبب شد که این زمینه مقاومت در داخل سرزمینه اشغالی ورود کنن. الان ما میبینیم الخلیل و کرانه رود اردن و اینا در خیلی از اردوگاه مهاجرین فلسطین میبینیم که کاملا مقاومت ادامه داره و عملیات های شهادت طلبانه در عمق خاک اسرائیل اتا تلحبی به بلرزه در آورده و یک احراس و وحشت خاص امروز عظیم شهنستی از این نگاه احساس میکنه. لذا رای حل فلسطین امین تقویت، حمایت و حضور مستمر و گسترده امت اسلام و کشورهای اسلامی، خصوصا در این روز که از طرف حضرت امام که اون روز جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس که در حقیقت روز اسلام و روز امت اسلامی برای استقلال و آزادی قدس عزیز و سرزمین فلسطین و حمایت از ملت مظلوم و مقاوم و همچنین حمایت و تقویت گروه مقاومت اسلامی و الجهاد فلسطین، این کاملا نشان داده که یک حرکت مستمر و تثبیت شده و سازنده و زمین ساز بستر آزادی قدس و نابودی اسرائیل و رژیم صهیونیستی انشاءالله منجر خواهد شد. لذا می طلبه که در همچنین روزی در تمام کشورهای اسلامی مردم مسلمان و امت اسلامی به عنوان حمایت از فلسطین و آزادی قدس و مقابله جدی نسبت به جنایات اسرائیل که در این اواخر ما میبینیم که نظر به حمایتی که از طرف نظام سلطه خصوصا امریکا و کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی میشه خیلی جاری شده و جنایاتش خیلی اوج گرفته. لذا نسبت به اون جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام میده میطلبه که امت اسلامی برای تقویت روی فلسطین و برای جلوگیری جنایات رژیم صهیونیستی حضور مستمر و حضور گسترده و حمایت خودشان را به صحنه نمایش بگذارند و در روز قدس اعلام آمادگی و اعلام حمایت از مردم فلسطین در جهت مقابله با رژیم صهیونیستی صورت بگیرد. لذا ما میبینیم که تاکید مقام معظم رهبری روی همین مسئله تاکید شده، یعنی روی مسئله خیلی اصرار کرده که به اصطلاح بعضی کشورهای عربی که امروز متاسفانه و جایزی که بیای مثلا از فلسطین و از گروه مقاومت اسلامی حمایت کنه، میرن در کنار اسرائیل قرار میگیره که خیانت بزرگ به اربعان فلسطین و به امت اسلامی و به اسلام عزیز و به اون قدس که قبلی اولی مسلمین صورت میگیره. لذا میطلبه که ملت های مسلمان جدا از اون سران مرتجی و عربی که با امریکا هم دست شدن و به جایزی که از فلسطین حمایت کنن و از گروه مقاومت فلسطینی حمایت کنن، امروز میرن در کنار اسرائیل قرار میگیرن و رابطه مخفیانه با اونا میگیرن. این در حقیقت یک به اصطلاح خیانت بزرگیه که یقینا امت اسلامی این خیانت های سران فراموش نخواهد کرد و ملت فلسطین هم علی رغم سازش که این سران عرب و اسرائیل و امریکا داره، میبینیم که الحمدلله گروه مقاومت به سرعت اعلان میکنه که رای آزادی قدس و فلسطین، رای مذاکره و مصالحه، رای مقاومت و ایستادگی و مقابله با رژیم صهیونیستی تا زمانی که سبب شوه که سرزمین اسلامی فلسطین از سیطره اسرائیل و رژیم نامشروع و کودک‌کش اسرائیل نجات پیدا کنه و قدس عزیز آزاد شوه و اسرائیل به دریای نابودی و محو کشنده شوه و سرزمین اسلامی فلسطین به دست ملت فلسطین قرار بگیره و ملت فلسطین در سرزمین اسلامی خود مستقر شود انشاءالله.
بله، صحبت های آقای دکتر علی واحدی بود در رابطه با اهمیت روز جهانی قدس. پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی در کابل هم گفتگوی داشته است با آقای حیدر حسینی، حیدر حسنی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی.
محترم حیدر حسنی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکر میکنم از این که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین و آماده مصاحبه شدین. شما میدانین که امام راحل سالها قبل جمعه اخیر ماه مبارک رمضان را بر روز جهانی قدس مسما کرد. اهمیت این روز از نظر شما در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و سلام به خدمت همه شنونده های شما، عرض بکنم خدمت شما که اهمیت بسیار فراوانی دارد. امام با تیز هوشی که داشت و او آینده نگری که داشت، امروز نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه آزادی خواهان جهان این یک روز بسیار با اهمیت هست. انشاءالله همجوری که هر روز ما شاهد هستیم در دنیا، در تمام دنیا هر روزه مردم از این سال به سال بیشتر استقبال میکنن تازه اهمیتش در.
چرا سازمان ملل و کشورهای مدعی حقوق بشر در مورد حملات رژیم غاصب اسرائیل سکوت کرده و در خصوص حقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین تصمیم نمی گیرند؟
حقوق بشر، حقوق بشر جهانی بین المللی نیست، حقوق بشر آمریکایی است. هر کجایی که آمریکا بخواد اونجا هم حقوق بشر میشن، هم دموکراسی میشن، و هر کجایی که نخواد مثل همه فلسطین. فلسطین الان 60 چند سال، نزدیک 70 سال است مردم بی‌دفاعش هر روز کشته میشه، آواره شدن، حق برگشت ندارن به سرزمین. کجای دنیا دیده که یک آدم رو از سرزمینش حقشو بگیره که برگشت نداشته باشه؟ امروز فلسطینی ها میبینید در اقصا و نقاط جهان مثل لبنان، سوریه، اردن آمدن، چند نسل هنوز به امید که روز برسن برگردن، ولی کجا حقوق بشر نیستن. طبعا اینها همش یک شعارن، حقوق بشر حقیقی نیستن. امیدوارم که روز برسن همه فلسطینی ها، همه کسایی که دارن برگردن به سرزمین بابا و اجدادشان.
مسئولیت امت اسلامی در قبال قبله اولشان که روز قبله اول بود و مسلمان ها به او طرف نماز میگذاشتند چیست و چی باید بکنند در قبال قبله؟
همه مسلمان ها هست، تک تک مسلمان ها، هم افراد عادی هر مسلمان هست، بر دولت های مسلمان بیشتر کاش می شد. در این مورد مسلمانان امت اسلامی تقریبا دیدگاه واحد دارن در برای فلسطین، ولی متاسفانه به جز چند کشوری مثل جمهوری اسلامی اینا که از حقوق مردم فلسطین دفاع می کنن، دیگر کشورهای اسلامی چشمشون رو بستن و گوششون هم بستن دیگه نمی شود. حتی اقل کاری که می کنه در روز جهانی قدس همونجوری که تمام فرمودن بیان این فریاد نفرتشون رو از اسرائیل استکبار فریاد کنن و به نمایش بگذارن.
شرکت مسلمانان و آزادگان در روز جهانی قدس و سردادن شعار آزادی به نفع قدس چقدر از نظر شما با اهمیت است و در وحدت امت مهم می نمایانه؟
بسیار قابل اهمیت هست. همونطور شما هر سال شاهد هستیم که با آمدن ماه رمضان تقریبا اسرائیل حملاتش شروع میکنن به غزه و مسجد الاقصا، این ترسش هست، این نشانگر از یخش نامیدی بر آینده خود صهیونیست ها. مسلمان ها هر ساله که فریاد بیزنن پرشورتر، این فریاد ها همینطور نمیموند انشاءالله که اینا مردم فلسطین به حقشون میرن.
یعنی شما فکر میکنین که روز انتفاضه مقدس و جنگ سنگ در برابر رژیم غاصب اسرائیل که تا دندان مثلث پیروز شود؟
حتما. همونطوری که حالا چندین دهه است که ملت فلسطین دوام آوردن و مقاومت کردن و هر روز مقاومتشون بیشتر میشه، انتفاضه های ما شاهد هستیم، حتما پیروز میشود. همینجوری اونها یک چیز پوشالی است که نمیدونم دومین ارتش جهان مجهز، ولی کجاست وقتی انتفاضه فلسطین شروع میشن؟ میبینید که همشون به قول گفتنی از بلاد خارج میشن یا میرن کشورهای اکثرشون دو تابعیتی به کشورهای اصلیشون. انشالله که پیروز میشن، حتما پیروز میشن، حق پیروز هست.
تشکر میکنم جناب آقای حسنی تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
سلامت باشین، روز شما بخیر. ممنون از شما. خدا باشین.
تشکر میکنم عزیزان شنونده از همراهی شما سروران ارجمند با سرویس خبری این ساعت. و اما کمک جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان حمله تروریستی ولایت کندوز عنوان گزارش ارسالی همکار آقای خاوری است.
کمک جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان حمله تروریستی ولایت قندوز. در ادامه کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، محموله دیگر از این کمک ها با حضور مسئولان محلی به خانواده شهدا و مجروحین انفجار تروریستی در مسجد اسکندر مربوط به اهل سنت ولایت قندوز اهدا شد. در مراسم برای بیشتر از 100 خانواده مربوط به شهدای انفجار تروریستی و مجروحین این رویداد که 3 روز قبل در مسجد مولوی اسکندر ولسوالی امام سیبی ولایت قندوز صورت گرفته بود، با حضور مقامات بلندپایه حکومت محلی قندوز به شمار نماینده وزارت شهدا و معلولین کمک های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران توزیع شد.
حجت الاسلام اکبر فلاح نجات نماینده دفتر مقام معظم رهبری در افغانستان به رادیو دری گفت
در این برنامه برای بیش از 100 خانواده کمک های نقدی و غذایی توزیع شده است که برای خانواده شهدا $500 و جمع مواد غذایی که شامل آرد، برنج و روغن می باشد و برای مجروح شدگان این رویداد $300 بر علاوه مواد غذایی توزیع گردیده است.
عرض میکنم خدمت شما که بعد از این حادثه، خب حادثه های قبلی هم در کابل بود، از طرف در واقع سفارت جمهوری اسلامی ایران با کمک کمیته امداد و در واقع همیاری کمیته امداد کمک هایی رو به خانواده شهدا و مجروحین در کابل و بعدش هم امروز ما آمدیم در مثل قندوز در امام صاحب، در اینجا به این افراد توضیح کردیم. جلسه بود، امام مسجد که خودشم جز مجروحینه در اینجا حضور داشت، ولسوال محترم در اینجا بودن، از وزارت شهدا در اینجا حضور داشتن، آمدن در اینجا خانواده شهدا صحبت های باشون انجام شد و کمک هایی رو هم نقدی و هم جنسی بهشون توزیع شده. حدود 104 نفر از این کمک ها بهره‌مند شدن. شهدا، خانواده شهدا $500 نقدی بهشون تقدیم شد و مثل کمک های جنسی هم مثل آرد و برنج و روغن و اینها توزیع شد در بینشون، و همچنین برای خانواده های مجروحین هم $300 و اون کالاهایی که توزیع شد.
آقای فلاح نجات
گفت می بایست در روزهای بعد کنار برادران مسلمان افغانستانی استاد شد. او اضافه کرد مردم جمهوری اسلامی ایران دنبال روابط برادرانه با مردم عزیز افغانستان می باشد و در این کمک ها به وضوح این امر قابل مشاهده است.
در هر صورت این برادری بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاب می کرد که ما در اینجا به کمک برادران مسلمان خودمون بشتابیم. در اینجا اهل سنت کشته شدن و در کابل شیعیان کشته شدن، این تفاوتی نمی کنه. در حسن برادر مسلمان هستیم و بایستی در روزهای سخت هم دیگر رو یاری بکنیم و این تبلور اون برادری و دوستی بین دو ملت و تحکیم روابط برادرانی به دو ملت رو در این
در کنار کمک های نقدی محموله ای از کمک های دارویی و صحی جمهوری اسلامی ایران برای مجروحان این حادثه تروریستی با یک پرواز مستقیم از ایران به قندوز نیز ارسال شده است. مولانا بشیر احمد مسئول مدرسه مولوی اسکندر ضمن تشکر از کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان اضافه نمود که این کمک ها در یک فضای مطمئن به وارثین شهدا و مجروحین رویداد خونین روز جمعه دست داده شد.
بخشی مواد خوراکه داشتن 105 نفر، 105 نفر تعداد شهدا و زخمی ها مجموعاً، که به زخمی ها $300 و به شهدا $500 دیگه خودشان به دست خود اعطا کردند و دیگه مواد خوراکی هم دادند. پس علی شهدا و زخمی ها بودن تقریباً 95% امو ورثه بودن که خودشان حاضر بودن.
روز جمعه 2 ثور در انفجار تروریستی در مسجد مولوی اسکندر ولسوالی امام سی ولایت قندوز 33 نفر شهید و 43 تن دیگر زخمی شدند که این رویداد با واکنش هایی در داخل و بیرون از افغانستان به همراه بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام تروریستی را محکوم و تاکید کرد حمله به مسجد اهل سنت در ولایت قندوز که در ادامه حمله تروریستی روز پنجشنبه به مسجد شیعیان مزار شریف صورت گرفت بر روشنی اهداف پلید توریست های مزدور بیگانه که در صدد ایجاد جنگ داخلی در افغانستان هستند نشان می‌دهد و همچنین برای شهدای این جنایت تروریستی رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر الهی آرزو کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز با صدور بیانیه انفجار تروریستی قندوز را محکوم کرد. سمیع خاوری، رادیو دری، قندوز.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. نمایشگاه صنایع دستی زنان توسط اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان ولایت هرات برگزار شد. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش این خبر.
با نزدیکتر شدن به روزهای عید سعید فطر، اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان ولایت هرات نیز با برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زمینه فروش این محصولات را برای شبهای عید فراهم کرده است. در این نمایشگاه شماری از زنان تجارت پیشه، صنعتگر و صاحبان صنایع دستی محصولات و تولیداتشان را در 50 غرفه به نمایش گذاشتند. شماری از اشتراک کنندگان این نمایشگاه میگویند این اولین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدی زنان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی است. آنان با بیان این که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتواند توانایی‌های تجارتی، تولیدی و صنعتی زنان را تبارز دهد، تصریح کردند در شرایط کنونی زنان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می‌دهند می‌توانند با فروش محصولات و صنایع دستی‌شان کمک خرج خانواده‌هایشان شوند و در حرکت چرخه اقتصادی جامعه نیز مؤثر باشند. نرگس هاشمی رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب افغانستان گفت آنان همیشه از زنان تجارت پیشه حمایت کرده و در تلاشند تا زمینه فروش صنایع دستی زنان را در خارج افغانستان نیز مساعد سازند. خانم هاشمی با اشاره بر اینکه در حال حاضر 300 بانوی تجارت پیشه در این اداره ثبت و راجستر هستند اظهار داشت این رقم در حال افزایش است و تمام تلاش مسئولان این اتاق این است که محصولات و صنایع دستی زنان افغانستان را به کشورهای همسایه و دوردست معرفی کنند.
ما امروز یک نمایشگاه را اندازی کردیم به تعداد 50 تا قرفه که این نمایشگاه به خاطر تولیدات داخلی زنان متشبث ایره زمین هست. خواستیم که به این نمایشگاه ما خانم هایی که امو ضربه اقتصادی دیدن و انگیزه و امید خود از دست داده بودن که دیگه نمیتونن کار بکنن، این قرفه ها کاملا به صورت رایگان از طرف اتاق تجارت زنان بده از اینا چی شد و اینا توانستن که امروز محصولات خود بیارن و اینجی به فروش برسانن. به خاطر اینکه شب عید هم نزدیک هست، خواستیم که یک نوآوری و یک چی بشه که امو خانم ها بتانن که شب عید امو محصولات خود به فروش برسانن.
از سوی دیگر مولوی نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی امارت اسلامی در هرات ضمن حمایت از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی که توسط زنان راه اندازی شده است گفت امارت اسلامی از امکانات موجود برای حمایت از زنان تجارت پیشه و صنعتگر استفاده خواهد کرد. او خاطر نشان کرد این نمایشگاه اکنون در هرات در حال برگزاری است و بانوان تجارت پیشه با به نمایش گذاشتن محصولاتشان توانایی‌هایشان را ثابت ساختند.
در شرایط فعلی ای قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود. هرات عزیز و هرات باستان و خانمای متشبث و کاری در هرات می تواند پیش قراول کارهای بسیار خوبی را در عرصه تجارت شوند و ما انتظار دارم سنت حضرت بی بی خدیجه الکبرا ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها را خواهران ما زنده نگاه داره و مطمئن باشد که امارت اسلامی افغانستان حامی تمام تلاش های خواهران کارآفرین زنان متشبث در عرصه تجاری و اقتصادی می باشد.
در این نمایشگاه صنایع دستی زنان شامل لباس، قالی های دست بافت، تابلوهای نقاشی و مینیاتوری و همچنان مواد غذایی و میوه خشک به نمایش گذاشته شده است. شمار زیادی از زنان که پس از تحولات اخیر کار و شغلشان را از دست دادند، از امارت اسلامی می‌خواهند تا با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی زمینه‌های کاری بیشتری را برای زنان به وجود آورند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. انشاءالله سرویس بعدی خبری حدودا یک ساعت دیگه، یعنی در ساعت 7:30 شام با وقت ایران و افغانستان تقدیم حضور شما سراران ارجمند خواهد شد. تا آن ساعت از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
برنامه دعوت، ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل تقدیم حضورتان میکنیم. به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
نشینان ضیافت شده
دعوت
رادیو دری، رمضان 1401.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، نشستگان بر خوان فیض الهی، سلام. باری دیگر با دعوت در لحظه‌های ناب استجابت و افطار همراه شماییم، با امید به قبولی طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیزان. رهروان کویدوست هنگام اذان مغرب با افق کابل ساعت 6:53 دقیقه و 13 ثانیه، بامیان 6:59 دقیقه و 12 ثانیه، مزار شریف 7:05 دقیقه و 32 ثانیه و هرات ساعت 7:20 دقیقه و 51 ثانیه خواهد بود. همانطور که می دانید همه شما دوستان عزیز، ما با خود ما و با شما وعده کردیم تا هر روز از یکی از مفاهیم دینی صحبت کنیم و اما موضوع امروز برنامه ما تهمت و افتراست. تهمت یا افترا به بیانیه و اظهار نظری گفته میشه که ادعای آشکار یا ضمنی به یک فرد، کسب و کار، فراورده، گروه، حکومت، دین یا ملتی نسبت داده میشه که موجب ایجاد تصویری منفی یا نادرست برای آنها میشه. این واژه با توجه به شرایط حقوقی همچنین شامل سخنان تحقیرآمیز یک فرد به دیگری بدون در نظر گرفتن راستی یا کذب بودن آن که چه به صورت کلامی یا نوشتاری منتشر شده باشه هم میشه. تهمت از گناهان کبیره است که در قرآن مجید به شدت از آن نهی و عذاب شدیدی برای آن ذکر شده. به عبارت دیگر بهتان و افترا عبارت است از این که انسان در حق غیر چیزی را به دروغ به دیگری نسبت بده و شخصی که مرتکب گناه و عمل زشتی نشده به انجام آن متهم شده و عیب و نقصی که در او نیست به او بچسبانه و فرقی نیست که این نسبت دروغ در حضور او باشه یا در غیابش. بهتان و تهمت از گناهان کبیره است و بدترین نوع دروغ است. وقتتان بخیر شنوندای عزیز. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره سامانه پیامک کوتاه ماست. و اما در این برنامه دلگفته های دکتر محمد جواد رودگر، استاد عرفان اسلامی را میشنویم. او معتقد است که از درون ما انسان‌ها روزنه‌هایی به عالم معنا وجود داره و همواره نشانه‌هایی از جهان غیب دریافت می‌کنیم. راه خدا در درون ماست.
و نفخت و فیه من روحی، این یای من روحی در آیه 29 سوره هجر که از آن سخن می‌گوییم، در حقیقت اون یای نسبت، تخصیص و ربط وجودی انسان به حضرت حق به نحو خاصه. به این دلیل خیلی ها از باب اینکه این یای اضافه تشریفی هم هست از آن سخن گفتند که بحث های فنی و معرفتی و تفسیری خاصه به خودشو داره. اما من میخوام از اینجا استفاده بکنم که در حقیقت با وجود این روح ملکوتی و علوی که در وجود انسان هست و انسان از یک فطرت توحیدی و الهی برخورداره، دریچه ای از خود انسان به عالم غیب باز شده است. انسانی که در حقیقت غیب نماست و همواره میتواند روزنه های ورود به عالم غیب رو در متن وجود خودش باز کنه و ارتباط با جهان دیگه برقرار بکنه. از سوی دیگر پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمودند که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، یعنی برای هر کدام از شما آدمیان از ناحیه پروردگار شما نسیم‌های ویژه و خاص از رحمت رحیمیه حضرت حق وجود داره و همواره این نسیم‌ها در حال وزیدنه و شما باید مراقب باشید، مواظب باشید، گوش به زنگ باشید که خودتون رو در معرض این نسیم‌ها و وزش‌های رحمانی قرار بدهید، نه اینکه از آن اعتراض و احتراز کنید، اجتناب کنید. در حقیقت به این معنا که نه اینکه از اینها غافل باشید، و البته این هر از چندگاهی هم تحقق پیدا میکنه که باید از آن استفاده بکنید. به قول لسان الغیب شیراز حافظ، به بوی نافعی کاخر سوازان تره بکشاید، زتاب جعد مشکینه چه خون افتاد در دلها. این بوی نافع همین نفحه رحمانیه حضرت حق، نفحات الهیه است، لمعات الهیه است. چنان که در مباحث عرفانی هم عرفا بین اشاره کردن، بعضی از سالکان کسانی هستند که مجذوبان سالکن، یعنی همواره یه جذبه ای در ابتدا شامل حال اونا میشه و اون بارقه ها و جذبات و جلبات الهی اینها رو به خود میگیره. خود اینها بیانگر اینه که پس هم به لحاظ تکوینی، فطری و وجودی انسان به عالم غیب راه داره و هم از عالم غیب همواره چنین نصیب هایی رحمانیه شامل حال انسان میشود. و در نتیجه آدمیان در حقیقت تجربه میکنند ارتباط با عالم معنا رو، تجربه میکنند بسیاری از حقایق مجرد ماورا طبیعی رو در متن زندگی خودش. برای همه ما هم پیش اومده که آدم گاهی وقتی نماز میخونه یه دفعه میبینه در این حال نمازی حال معنوی خوش روحانی پیدا کرد، آنچنان لذت درونی و ابتهاج روحی از این نماز خودش میبره، دوست داره نمازش ادامه پیدا بکنه، دعا میکنه، همینجور در مثلا اماکن و در مشاهد مشرفه قرار میگیره، همینجور یه حال خوشی بود دست میده، یا احیانا ممکنه در کنار یک طبیعت زیبا، در کنار دریا، در جنگلی، در یک مرغزاری، در یک شرایط طبیعی بسیار ایدئالی که میتواند زمینی بشود برای اینکه انسان انتقال پیدا بکنه به عالم معنا، برای اون رخ بده و یه سکوی پرشی بشه که بتواند به یه عالم دیگری در حقیقت راه پیدا بکنه و ملکوت عالم به روی او باز میشه. همون جوری که قرآن کریم هم فرمود که اولا میگن ظروفی ملکوت سماوات و الارض، خب معلوم میشه که راه ملکوت بازه که میفرمایی جن ظروف. و این نظر، نظر حسی و طبیعی نیست، نظر عقلیه، نظر باطنیه، یعنی همون که عرض کردم روزنهایی از خود انسان به سمت عالم غیب باز میشه. آیا ما حقیقتا هم تونستیم خدا را در متن وجود خودمون، در متن زندگی خودمون تجربه کنیم؟ جواب بنده اینه که بله، در بسیار از موارد این چنین ما هستیم. در دریا، در خشکی، در بیماری، در سلامت، در داشتن، در نداشتن، در بسیاری از حوادث غیر مترقبه یا حوادثی حتی پیش بینی شده وجود داره که ما دست خدا رو میبینیم. من میخوام اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، به نظر من بسیار عینی، عملیاتی و کارکردیه. یک فردی از امام علی سوال کرد، سؤال علیه السلام کیف عرفت الله، از امیرالمومنین سوال میکنه شما خدا رو چجوری شناختین؟ امام به جای اینکه بیاد مثلا برهان های امکان و وجوب و برهان صدیقین و برهان حدوث و برهان حرکت و برهان خلقت و برهان نظم و براهین از این قبیل رو که جزء براهین کلامی، فلسفی، علمی و نظری اقامه بکنه، یه برهان تجربه در متن زندگی، برهان عینی و کاربردی رو مطرح میکنه. میفرماید عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود. سه تا نشانه میده. یکی از اون اینه که ما گاهی عزممون رو جزم میکنیم برای انجام یک کاری، رفتن یه جایی، نوشتن یه مطلبی، بعد مثلا یا صله رحم انجام دادن و مواردی از این قبیل، اما میبینیم که نمیتونیم، عزم ما فسخ میشه. اما یه دفعه میبینیم این اصلا از یه راهی که ما گمانش هم نمیبردیم و چه بسا هنوزم که هنوز اون راه رو نمیشناسیم، این گره از زندگی ما باز شد. به عکسش چیزایی که ما اصلا فکرشو نمیکردیم در زندگی خودمون به وجود اومده، مسائل مالی باشه یا مسائل معنوی باشه. خب تمام اینجور موارد ما میبینیم که خدا در حقیقت به صورت واقعی و عینی داره خودش رو به ما نشون میده.
دم غروب است و لحظه افطار، لحظه به هم رسیدن های شورانگیز دور سفره افطار بعد از یک روز روزه‌داری. لحظه های به هم رسیدن همیشه شیرین و بی‌بدیلن، لحظه‌ای که سرشار از عشقند و مملو از مهربانی. ماه رمضانی که به پایان خودش نزدیک است و تو با خودت فکر میکنی که یک بار دیگر به ماه مهمانی خدا رسیدی و لحظه های ناب را تجربه کردی و نوای ربنا را به گوشت رساندی. ربنا بار خدایا کار ما براهی انداز که فرجامش پسندیده تر بود و سرانجامش بهتر، که هر فایدت که از تو رسد گرانبهاست و هر بخششی که کنی عظیم است.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب